أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث فقه نکاح بعد از فراغت از مسئله حکم نکاح یا احکام مربوط به خود عقد نکاح و لوازم این عقد، از لحاظ اینکه گاهی مقصود از این وجود یا استحباب یعنی اون ارتباط جنسی یا تأمین نیاز جنسی بوده، و به این ترتیب ما تفکیک کردیم میان این موارد که عقد خود عقد چه حکمی داره، یعنی ایقاع عقد نکاح یا انجام عقد نکاح که موجب مشروعیت ارتباط جنسی میشه، و همینطور خب در اینجا ما بحث احکام مربوط به خود نکاح، حالا فعل نکاح یا عقد نکاح را یا اعم از هر دو را تبیین کردیم. حالا که مشخص شد که فعل نکاح یا عقد نکاح که همه اینها مقصد نهاییشون بحث تشکیل خانواده بود، مقصد اصلی، حالا در ضمن این یا در حاشیه بحث تشکیل خانواده موارد دیگه و مسائل دیگه مثل محرمیت یا مثل تأمین نیاز موقت مثلا در یک عقد موقت و امثال اینا در حقیقت حاشیه های این بحث اصلیه. اونی که خط مبارک تشریع اسلامی و شریعت اسلامی او رو دنبال میکنه اون ایجاد یک جامعه خانواده محور هست، که در این جامعه خانواده محور خانواده و جامعه هماهنگ میشوند و به سمت تحقق اهداف عالی آفرینش که تکامل اختیاری انسان به سمت و حرکت به سمت کمال مطلق که الله باشه این برنامه ریزی شده، و برای موارد اضطرار، برای موارد خاص، برای موارد ویژه هم مثل خود بقیه جاهای شریعت یا موارد شریعت که الا ما اضطررتم گفته شده، چون شریعت یک شریعت ابدی دائمی و موندگاره طبیعتا باید این قانون اینقدر مرونت و اینقدر انعطاف پذیری داشته باشه که بتواند همه حالتها را، تعبیر اون کلام معروف ما من واقعت الا ولله فیها حق یا کل شیء فیه کتاب او سنه، این پوشش بده همه موارد را. خب با این نگاه اگر فقیه به این بحث نگاه کنه اون وقت مسائل اصلی از مسائل حاشیه‌ای جدا میشن و برای هر مسئله ای وزن خاص و جایگاه خاص در این منظومه تشریعی دیده می شود. خب این بحثی است که در نظام جامعه خانواده ما بیشتر اونجا بهش می پردازیم و تأکید می کنیم و اون رو شفافتر می کنیم، ولی اینجا چون این بحث متعارف فقه نکاحه به مناسبت ما این حاشیه ها رو می زنیم تا معلوم باشه که فقیه وقتی که می خواهد به چنین مواردی رجوع کنه، استنباط کنه، اینجا باید متوجه باشه مسائل اصلی و حاشیه‌ای خیلی با هم مخلوط نشن، بگونه این که حاشیه بشه زائد بر مد، زائد بر اصل. مثلا توی جامعه بشه ازدواج موقت مثلا اصل رایج، مثلا در اون هرچند شده در بعضی از جوامع به مناسبت یعنی برای اعلام مخالفت یا نهی از منکر، منکری که به دست خلیفه دوم مطرح شد و به عنوان تحریم و منع ازدواج موقت در اسلام مطرح بود، همونطوری که طلاق در اسلام مطرح شده و باب ازدواج را طلاق میتونه باز کنه و تقویت کنه، ازدواج موقت هم در حقیقت یک سری از مشکلات حاصل در زندگی ها را میتونه راه حل خوبی براش باشه. اما به خاطر اینکه از لحاظ اعتقادی بعضی از شیعه ها معتقد بودند که این منکری که خلیفه دوم انجام داد و تعبیری که از امیرالمومنین علیه السلام معروفه که اگر عمر این ازدواج موقت رو تحریم نمیکرد من نمیکرد، ما زنا الا شقی، یعنی انحراف در جامعه به حد اقل میرسید. خب اینها هم اسباب نهی، این منکری است که خلیفه دوم انجام داده. در بعضی ها حمله بر صحت میکنن، میگن یه حکم حکومتی موقتی بوده که مثلا یک ولی فقیه هم گاهی میتونه در یه جایی در یه بقعه‌ای در یه برهه‌ای به دلیل شرایط خاص میتونه قیودی ایجاد کنه، همطوری که الان در نظام جمهوری اسلامی شهود لازم نیست در فقه ما، ولی میگن مثلا در ثبت قانونی شاهد لازمه مثلا. خب این برای محکم کاریه، مثلا شرعاً اون عقد صحیحه اما قانوناً احتیاج به شاهد داره. این یک شرطی است که اضافه میکنه، ولی امر میتونه این رو اضافه کنه به خاطر مثلا محکم کاری در این مسائل یا مصالحی که پیش میاد یا درء مفاسدی که پیش آمده. حالا اینها برای نهی از چنین منکری آمدن ازدواجهای دائمشون رو موقت برگزار میکنن، یعنی میگه ازدواج موقت 50 ساله، 30 ساله، 40 ساله، یعنی به اندازه یه عمر، که بگوین این ازدواج موقتی که تحریم شده این وجود داره و واقعیت داره و ما بر او مصر هستیم برای نهی از چنین منکری. اما وقتی که ما در شریعت خط کلی تشریع نگاه میکنیم، ببینیم اصل بر ازدواج دائم و پایدار و پویا و خلاصه قادر باشد که فرزندان خوبی تحویل جامعه بده، که اونها هم پدران خوبی بشوند و فرزندان خوبی رو تربیت کنن، به تعبیر قرآن کریم که از عباد الرحمن تعریف میکند، میفرماید و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، تا به اینجا میرسد که والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعیون واجعلنا للمتقین اماما. این الگویی که عباد الرحمن مؤمنان واقعی که خدا را عابد خدا هستند و دنبال عبودیت خدا هستند، برای رسیدن به اون عبودیت در این مسیر گام برمی‌دارن و خواهان رسیدن به امامت متقیان هستن، یعنی بالاترین قله در تکامل انسانی، خودشون و خانواده هاشون و ذریه هاشون. این چنین باید باشد جامعه، این جامعه مد نظر جامعه مطلوب قرآنی، جامعه عباد الرحمن چنین جامعه ایست. بنابراین اگر این چنین هدفی بزرگ و عظیم اجتماعی و تربیتی در پیش است، طبیعتا این تشکیل کانون پایدار خانواده و خانواده الگو میتواند این اهداف را محقق تحقق ببخشد. خب این بحث را فکر کنم به اینجا دیگه ما به اتمام برسونیم. اگر بخوایم بیش از این زیاده روی کنیم دیگه وارد اون فضای نظام جامعه خانواده میشیم. این حاشیه لازم بود در اینجا تا اینکه مشخص باشه اگر ما بحث از ازدواج موقت و ازدواج تسری و مثلا یا تحلیل و امثال اینا که در فقه آمده، اینا ممکنه نادر الوجود باشه، ممکنه مثل الان اصلا موجود نباشه بحث مثلا تحلیل اما یا مثلا ملک اما وجود نداره، ولی اگر وجود پیدا کنه حکمش مشخصه. بحث بعدی که در اینجا مطرح باید بشه و قبل از ورود به بحث خود یعنی ایقاع ازدواج، ایقاع عقد ازدواج، البته می‌گیم ایقاع یعنی ایقاع نیست، خودش عقد دیگه. ایقاع عقد یعنی انجام عقد ازدواج. قبل از انجام عقد ازدواج، خب این چون عقد ازدواج احکامی خودش داره، خود عقد خاص خودش، یعنی عقد چی باشه، چگونه باشه، با چه شرایطی تا عقد صحیح و نافذ باشه، و اگر نافذ صحیح و نافذ شد تبعاتی و احکامی بر اون بار میشه، وظائف و حقوقی بر طرفین مستقر میشه، سوال میشه آیا لازم است زوجین قبل از ایقاع این عقد، قبل از انجام این عقد، به احکام مربوط به این عقد و آثار این عقد را باید عالم باشن، آگاه باشن و فرا بگیرند، و همینطور بحث مشاوره مربوط به ازدواج و تشکیل خانواده. خب در کلمات با ارزش مقام معظم رهبری که در سیاست‌های 16 گانه مطرح شده و این سیاست‌ها در جهت ایجاد یک مسیر بسیار روشن در پویا بودن و پویا شدن این جامعه و تکامل اجتماعی ما مطرح شده، در اونجا یکی از بندهای این سیاست‌ها لزوم آموزش قبل و حین و بعد ازدواج، لزوم مشاوره قبل و حین و بعد ازدواج، یعنی 6 تکلیف اینجا از در نظام جمهوری اسلامی بر اساس ولی سیاست گذار که مورد امضا قرار گرفته مطرح شده. خب چه دلیلی یا چه وجهی داره؟ یعنی اگر کسی بدون آگاهی، بدون مشاوره عقد ازدواجی را انجام داد و عالم نبود به آثار و تبعات اون، خب چه اتفاقی میفته؟ خب این سوال مطرح شده در معاملات دیگر، نه فقط در ازدواج. اهل بیت علیهم السلام ما را وادار کردند و تشویق کردند، و دلیل عقلی هم داره این موضوع که اگر کسی بخواد وارد تجارت بشه باید احکام تجارت را فرا بگیره، و الا ارتطم فی الربا، ممکنه ناخواسته گرفتار ربای حرام که مثلا با زنا مقایسه شده و برای او یک آثار وضعی و اخروی بسیار سختی دیده شده. اینجا هم همین بحث قابل طرح، یعنی اگر کسی ازدواج کنه و عالم به احکام مربوط به ازدواج، خود عقد و ما یترتب بر عقد نباشه، ممکنه گرفتار محرمات فراوان بشه، واجباتش انجام نده، حقوقش ادا نکنه، این حد اقلشه، و حتی ممکنه وارد در مصائب دیگر بشه، همطور که شده مواردی که رفته ازدواج کرده بعد با مادر خانمش هم همبستر شده، نمیدانسته او بر او حرام میشه، یا همینطور مثلا مادر خانمه در شرایطی اومده به دامادش رو زده و تأمین نیاز خواسته و او فکر میکنه که کار خوبی داره انجام میده، در حالی که این از مسلمات فقه، حالا خیلی ها دورن از این مسلمات و ناآگاهن و در نتیجه مرتکب حرام میشن. پس برای فرار از وقوع در حرام، برای اینکه واجبات به خوبی انجام بشه و حقوق ادا بشه، میشود گفت که به عنوان یک حکم شرعی مقدمت الواجب واجبه، یا پرهیز از حرام همونطوری که فرمودن برای عدم وقوع در زنا مثلا ازدواج لازم میشه، اینجا هم همینطور برای عدم وقوع در چنین محرماتی جا دارد که گفته شود بر تمام افرادی که میخواهند وارد چنین عقدی بشوند به نام عقد نکاح و عقد ازدواج، کلیه احکام اساسی مربوط به ازدواج، اما از نحوه تحقق ازدواج تا آثار مترتب بر ازدواج از لحاظ شرعی، از لحاظ احکام واجب و حرام حداقل، و همینطور صحت و فساد عقد حداقل، و همینطور اگر فی ما بعد بخواهد فسخ کند، موارد فسخ را، جواز فسخ را متوجه باشد و بداند، تا اینکه گرفتار این محرمات یا ترک واجبات نشود. این یک مسئله است که حالا در عقود در معاملات آمده، اما فقها در اینجا شاید به ندرت اشاره کرده باشند. البته در اول رساله های عملیه این که فرمودن مسائل محل ابتلا واجب از انسان یا مجتهد یا مقلد یا محتاط باشه، میشه به اون عموم استناد کرد که فقها در آغاز رساله های عملیه شون در حقیقت تکلیف رو روشن کردن،
یعنی واجبه
به این تعلمه. وقتی میفرمایند تعلم احکام مقتربه واجب یا باید آدم مجتهد یا مقلد یا محتاط باشه، پس مقلد باید یاد بگیره، محتاط هم باید یاد بگیره که راه احتیاط بدونه چیه، مجتهد هم که فرض این است که میداند احکام چیزی.
اینجا یه مسئله هست، از یک طرف مقدمات واجب میشه، از یک طرف خودش مستحبه، این چجور میشه مقدمات؟
نه خب نگفتیم، اولا نگفتیم اینجوری، مقدمه واجب واجبه، اگه ازدواج واجب بود خب باید
بدونه.
حالا اگر یک ازدواج مستحبی بخواد انجام بده، چون در این مستحب مثل حج، حج مستحب انجام میده ولی نمیتونه، حق نداره افسادش کنه، مستحبه، حق نداره، اگر افسادش کرد گرفتار کفاره میشه، اصل مستحبه، ولی وقتی وارد شد در نماز مستحبی وارد شد حق نداره بشکونه. بعضی مستحب ها اینجوریه، یعنی مثل فرض کنید عمل جراحی، وقتی که وارد شد نمیتونه وسط عمل جراحی بگه ببخشید پشیمون شدم، باید تا آخر خط رفت، وگرنه تبعات دیگری خواهد داشت. اینجا هم میتواند شارع بگوید این عمل مستحبه، میتونی انجامش ندی، ولی اگر خواستی انجام بدی آثاری بر او وارد میشه، آثار الزامی بر او وارد میشه، یا ممکنه به حرام بیفتی اگر متوجه نشی. پس می شود اینجا گفت حتی اگر بخواد یک عقد ازدواج مستحبی را انجام بده، غیر واجبی را انجام بده، ممکنه لوازم متبعات او و ما یترتب بر او الزام آور بشه. الحمدلله صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.